من اولا خدمت همه شما عزیزان سلام دارم. از
سلام و رحمت الله دکتر.
واقعا تشکر و قدردانی می کنم از مجمع رؤسای پژوهشگاه های علوم اسلامی انسانی، تشکر ویژه دارم و تشکر بسیار بسیار خاص از جناب آقای دکتر لگزایی دارم. من خودم واقعا فکر نمی کردم که ایشون با این سرعت و با این اراده و همت کار این مجمع رو به این صورت جلو ببرن. واقعا جای تشکر داره. معلومه ایشون الحمدلله با انگیزه خیلی بالا و با توجه به توانمندی که دارن این کار رو پیگیری میکنن. من پیشابیش هم عذرخواهی میکنم که نمیتونم پا به پای شما عزیزان و بخصوص آقای دکتر لگزایی به اصطلاح پیش برم، چون مشغله های متعددی هست، ولی من تمام در حقیقت برنامه ها و اخباری که هست دنبال میکنم. اینو آقای دکتر لگزایی بدونن. به هر حال میخونم، میپرسم و میشنوم و الحمدلله بسیار خوب. انشالله با قوت بیشتر، قدرت بیشتر این رو ادامه بدید تا این بشه یه مجموعه رسوب یافته، یک مجموعه به اصطلاح ساختار یافته و شناخته شده. یعنی تا زمانی که ما هستیم انشالله باید سعی بکنیم که این مجموعه بتونه مؤثر باشه و همینطور مورد شناسایی قرار بگیره. یک آقای دکتر نگارش بکنم داشتن صحبت میکردن، حالا من نمیدونم، حدسم اینه ایشون داشتن
آقای دکتر حکیمیان بودن.
آقای دکتر حکیمیان صداشون، بله، چون تصویر آقای دکتر حکیمیان اصلا صلب مونده، تکون نمیخوره، حالا نمیدونم چرا، ولی آقای دکتر نگارش تصویرشون درست مثل سخنران بود. ایشون دائم در حال تسبیح بودن، ذکر بودن، خلاصه چطوری بود که دائم تکون میخورد. من فکر کردم ایشون دارن
اون ماشین در حال حرکت. آقای دکتر،
آقای دکتر سلام و ارادت. سلام و ارادت آقای دکتر. دیگه از بکنم خدمت شما پیشا پیش شفته پجوهش رو
سلامت باشه انشالله. به هر حال من در این مدت محدودی که خدمتون هستم دو سه تا نکته رو بگم، سعی میکنم یک کمی متناسب با واقعا این نشست علمی بیش از یک هفتهی که شما برگزار کردید، دارید در حال برگزاری هستید باشه. یه مقداری تجربه شخصی خود من هست و به اصطلاح شروع میکنم از بس همین نکته، آخرین نکته که آقای دکتر حکیمیان اشاره کردن که به عنوان مثال فیزیک هم باید الهی بشه. منتها بلافاصله شروع کردن که بله، یعنی باید برای خدمت خدا و برای خدمت به خلق خدا باشه. خب اینجا همین پرسش پیش میاد، گرچه شاید ایشون اصلا منظورش این نبود، که آیا یک فیزیکدان ما توان علمی خودش رو در خدمت به خدا و در خدمت به خلق خدا به کار گرفت، این یعنی فیزیک اون اسلامی است یا نه ما منظور دیگه ای داریم. چون اگر اون باب اول باشه، معناش اینه که اصولا در هر رشته علمی که شما کار بکنید و هر چیزی که خونده باشید، همینقدر که اون چی که خوندید، اون توانمندی علمی که کسب کردید، اگر در راه خدمت به خدا صرف بشه، اون رشته علمی شما، اون حوزه علمی شما میشه الهی و اسلامی. که من البته نفس این که به حال یک دانشمند باید واقعا در خدمت خلق خدا باشه و برای خدا کار بکنه اون جای خودش، ولی من فکر نکنم، قاطعا منظورشون هم ممکنه این باشه ممکنه نباشه، ولی حالا از نظر خود من قطعا این خب نمیتونه باشه. به هر حال علم یک ماهیتی داره، یک تاری داره، یک پودی داره که حالا چه بخوایم بگیم اسلامی است یا الهی است یا فلسفی است یا پیرو، باید به گونه دیگه ای تفسیر داشته باشید. من مدتی است، یعنی چند ساله که روی طبیعیات دوره اسلامی دارم کار میکنم، البته نه مفصل ولی مستمر و کم، یعنی این تابع وضعیت مسئولیت های دیگه من هست و همینطور تابع وقتی که باید برای حوزه تخصصی اصلی خودم بذارم، ولی شاید 4-5 سال حداقل به صورت مستمر روی طبیعیات دوره اسلامی دارم کار میکنم، چون خیلی هم حساس شدم و دقیقا هم از همین بابت بود که به هر حال حکمای الهی ما، حکمای بزرگ ما، فلاسفه ما اصولا به طبیعیات چطوری ورود می کردن، به طبیعت چگونه نگاه می کردن. چون من فکر می کنم اونها برای حال ما میتونه الگوی خیلی خوبی باشه، نه اینکه عیناً ما همون روش رو در شرایط فعلی بتونیم پیاده بکنیم، ولی اون تجربه بسیار گرانقدری است که برای ما میتونه خیلی مفید باشه، راههایی رو به ما نشون بده که اونها چگونه. بعد از اون خب کاری که من کردم اینی که متوجه شدم باید طبیعیات دوره اسلامی رو ما حداقل به دو بخش بکنیم، یکی در حقیقت طبیعیات به معنای عام، همونطور که میگیم الهیات به معنای عام، طبیعیات به معنای عام و طبیعیات به معنای اخص. اگر این تفکیک رو نکنیم ممکنه اصلا ما برداشت اشتباهی در حوزه طبیعیات داشته باشیم. این رو تفکیک کردیم. خب حالا مسئله این بود که طبیعیات به معنای عام یا طبیعیاتی که مشترکش بین همه در واقع شاخه‌های تخصصی طبیعیات و اون شاخه‌های تخصصی طبیعیات چیست؟ خب ما رجوع کردیم به شفای ابن سینا که خب مفصل‌ترین بحث راجع به طبیعیات رو داره و البته مثلا توی ما دولت و تاج قطب الدین شیرازی هم تقریبا، حالا نمیگم با اون تفصیل، باز هم اونها مجموعه کاملی از حوزه طبیعیات هست، بخصوص طبیعیات به معنای عام، و حکمای دیگه متعرض شدن ولی نه به این جامعیت و نه به این وسعت تا اونجایی که من میدونم. یادتون باشه که اطلاعات من ناقصه و همین دلیل هم حتی ممکنه داوری های من هم ناقص به اصطلاح باشه. و خب ما اگر بخوایم راجع به اصولا ربط مثلا این طبیعیات با الهیات صحبت بکنیم، این شامل هر دو دسته، هر دو بخش طبیعیات میشه، یا فقط مثلا طبیعیات به معنای عام، یا فقط طبیعیات به معنای اخص، یا کلا کل طبیعیات میشه. من اون چیزی که باز متوجه شدم، اون چیزی که ما میتونیم، یعنی حکمای الهی ما از منظر الهی به طبیعیات نگاه کردن، عمدتا مشمول طبیعیات به معنای عام میشه، یعنی همون چیزی که ما همکنون به عنوان سماع طبیعی یا در برها کتاب شفای ابن سینا فن سماع طبیعی به اصطلاح مشهور شده. این پس شد نکته دوم، یعنی ما باید رجوع کنیم به فن سماع طبیعی. حالا چرا من به این وادی کشیده شدم و حس کردم که این بخش از طبیعیات هست که حکمای الهی میشه گفت از یک منظر دیگه ای برخلاف حکمای طبیعی فعلی یا دانشمندان طبیعی فعلی به طبیعت و اصول و قواعد طبیعت نگاه میکردن. علتش اینه که ابن سینا در همون اوایل میگه به هر حال بعضی از مفاهیم هست، بعضی از کمیت ها هست، موضوعات هست که ما این رو به صورت اصل موضوع در طبیعت تلقی میکنیم، اثباتش رو ما واگذار میکنیم به حوزه الهیات، اصلا اثبات این به حوزه این شاید اولین ربطی باشه که میبینیم ما در طبیعت دوره اسلامی بین طبیعت و الهیات چی میشه، برقرار میشه. و از اونجا این هنوز برای خود من میخوام بگم سؤاله که چگونه در حقیقت ما از این طریق میتونیم اولین پیوند و بین طبیعت و الهیات برقرار بکنیم. تقریبا کتابهایی که تا حالا هم نوشته شده در طول این 10-15 ساله جدید نوشته شده در این حوزه ها، من به تدریج همه رو مطالعه کردم و پاسخ خودم رو پیدا نکردم، ولی یک این روش از نظر من در ابتدا الهام بخشی، یعنی ما یک سری مفاهیم داریم، کمیت ها داریم و حتی قواعدی داریم که اصل اون باید در یک دانشی دیگه ای به تصویر به تایید برسه و در اونجا اثبات بشه. این اولین به اصطلاح نکته بود. البته حالا در اینجا من خودم یک کمی کار کردم، ولی واقعا اینی که بخوام دقیق به نتیجه برسم به اصطلاح نرسیدم. نکته دوم در حوزه طبیعیات که موضوعش فرق میکنه، پس اون ربط طبیعت الهیات بود، اینه که این طبیعیات در زمان خودش چقدر اعتبار داشته و در زمان حال آیا چیزی داره به ما بده که این کماکان معتبر باشه. این سوال خیلی جدی است آقای دکتر لگزایی. اگه تو ماشرت من خیلی دیر وقت به شما گفتم خیلی خوب بود که چند تا سخنرانی در حوزه حکمت طبیعی می داشتید در این، و انشالله این رو حتما پیگیری بکنید، چون توجه داشته باشید که عمده رشته های تخصصی دانشگاهی همون طبیعیات به معنای اخص هستن و بخشش طبیعیات به معنای اعم، یعنی عمده رشته های دانشگاهی در حوزه هست که حکمای قبلی ما، قدیم ما میگفتن طبیعیات، یعنی مجموع گروه کشاورزی ما، مجموع گروه فنی مهندسی ما، مجموع گروه علوم پایه ما، هند به اصطلاح مجموع گروه پزشکی ما، اینا همه جزء طبیعیات بودن و خود شما بهتر از من میدونید که در طبیعیات ما تا دوره مولا صدرا به حال علم النفس هم دقیقا بخشی از یکی از در حقیقت بخش های هشتگانه طبیعیات بود. اینه که حوزه خیلی وسیعی است، طبیعیات دوره اسلامی حوزه خیلی وسیعی است. اینه که این آیا چیزی در حقیقت همین الان از این طبیعیات بخش، سوال دوم برای خود من این بود که آیا در همون زمان اصلا این طبیعیات ارزش علمی داشت، یعنی کاشف طبیعت بود یا نه، که البته من نتیجه که گرفتم، البته تو چند مقاله هم به حال این رو نشون دادم، طبیعیات ما در زمان خودش از ارزش علمی بسیار بالایی به اصطلاح برخوردار بوده و در زمان خودش میتونسته طبیعت رو در چارچوب دانش اون زمان خیلی خوب توضیح بده و بعضی از دانشمندان ما تا نظرات و آرایی که در حوزه طبیعت داشتن تا قرن 15 و 16 میلادی و بعضن تا قرن 17 میلادی اینا کماکان معتبر بوده و بیش از اون در تمدن بشری نداریم که کسی بخواد حرفی بالای حرف اونا زده باشه. این به اصطلاح این هنوز خیلی از حوزه هست، ما هنوز باید کار بکنیم اینو ثابتش بکنیم. این بسیار از نظر من مهمه، از نظر نقشی که دانشمندان مسلمان در این زنجیره تکامل و تحول علوم طبیعی در تمدن بشری ایفا کردن. ما هنوز واقعا حق اون طبیعیات رو نتونستیم ادا بکنیم به هیچ وجه. اما یک سوال آخر که حالا اینجا البته آخره برای من پدید اومد اینه که حکمای جدید ما در خصوص طبیعیات قدیم چه نظری داشتن؟ این سوال خیلی مهم است. یعنی قبل از اینکه من آرا بخوام سریع وارد بشم، قاعدتا روش علمی حکم میکنه که ببینم در این 50 سال، 60 سال، 30 سال حکمای ما به خصوص، من حالا اونهایی که واقعا وارد نیستن چشم بسته رد میکنن، نفی میکنن و اونها رو اصلا بی اعتبار و منسوخ میدونن، اصلا کاری نداره، ولی اونهایی که دیگه من اگه اجازه بدید همه رو من اسم میبرم و شاید توی همه من اشتباه بکنم که این اشتباه رو انشالله شما بعداً تصحیح بکنید. مثلا ببینید آقای دکتر حداد عادل راجع به طبیعیات قدیم چی گفته، بعد آقای دکتر سروش چی گفته، آقای دکتر گلشنی به اصطلاح چی گفتن، آقای دکتر نصر چی گفته. اینا همه رو تا یک حدی من رجوع کردم چون برای خود من خیلی جالب بود، چون اینا همه از شهرهایی هستن که قبل از اینکه من شروع بکنم اینها در این زمینه مطالعات داشتن، بعداً مطالعات وسیعی هم به اصطلاح داشتن و اینها هم که من اسم بردم همه در حقیقت الحمدلله زنده و فعال هستند. خب من واقعا اونجا نشون دادم که متاسفانه تمام اینا راه به اشتباه برده، یعنی همه در نهایت به گونه قضاوت کردن که طبیعیات دوره اسلامی رو در مجموع کم اعتبار یا بی اعتبار منعکس کردن. و منتها از اون طرف هم من توی آثار بعضی از حکمای بزرگ که من هرچی یاد گرفتم از آثار این بزرگان بوده، اونها هم رجوع کردم، مثل مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری و همینطور مثلا مثل آیت الله مصباح یزدی که گفتم به هر حال خود من واقعا اگر چیزی یاد گرفتم از کتاب ها، سخنرانی ها و آثار همین عزیزان و بزرگان بوده. متاسفانه باز اینها تماما به گونه ای برخورد کردن با طبیعت دوره اسلامی که یک، بعضا گویا اینها اصلا بی اعتبار بوده یا کم اعتبار بوده، اینها در زمان خودشون کاشف واقعیت های طبیعی نبودن و و به ویژه این خیلی مهمه، اون طبیعیات در زمان حاضر اصلا نمیشه ازش استفاده کرد، اون طبیعیات رو باید کلن کنار گذاشت. به عنوان مثال شهید مطهری تو دو سه فراز در کتاب‌های متعدد اینو خیلی به اصطلاح صریح میگه که ما به هر حال دیگه همیاران طبیعت قدیم رو کاری نداریم و لدل اقتضا چکار میکنیم؟ از مفاهیم مشابه در از طبیعت جدید استفاده میکنیم، مثلا از فیزیک جدید استفاده میکنیم. یعنی برغم این که خب ما اون تعصب و اهتمام این بزرگ رو میدونیم به مواریث علمی و فلسفی و حکمی اسلامی چیه، ولی به علل مختلف متاسفانه ما مواجه با این نوع داوری ها بودیم، یعنی هم از جانب دانشگاهیان و هم از جانب حوزویان. البته بعضی از بزرگان دیگه باز از طبیعت تعبیری رو دارن، مثل علامه سبحانی، ببخشید دیگه من اینقدر اصلا، آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی آملی و حتی مرحوم دکتر که کتاب علم کلی رو دارن و چیز رو دارن، حائری یزدی، دیگه اینقدر این ذهن من توی این به اصطلاح سفر و اینها در هم ریخته، چون مسائل متعدد و متنوع هست همینم هم نتونستم خب متمرکز بکنم. من درست بین قبل و بعد جلسه و بازدید و اینا هستم، اینه که واقعا عذرخواهی میکنم، وقت شما رو دارم میگیرم، من اون دغدغه های خودم رو میگم و به عنوان یک استاد دانشگاه که این دغدغه رو داره و احساس کمبود میکنه، یعنی من علاقه داشتم اینها آماده در اختیار من قرار بگیره، یعنی واقعا من ببینم در حوزه فیزیک دوره اسلامی چی گفته مفاهیم فیزیک و این در زمان خودش چقدر اعتبار داشته، چه بخشی از اون کماکان قابل استفاده است، چه بخشی از اون رو حتی ما میتونیم حداقل در کتاب‌های فیزیک جدید ما بیاریم، به اینطوری پیوند برقرار بکنیم بین فیزیک جدید و فیزیک دوره اسلامی. اینا همش ما فاقد این هستیم، در حالی که اعتقاد من بر اینه که ما دقیقاً مطالب معتبری رو داریم که حتی در کتاب‌های آموزشی یا کمک آموزشی یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم قابل بهره‌گیری و استفاده است. حالا خوشبختانه در طول این 10-15 سال من برای تعدادی از زمینهای تخصصی نشون دادم، چون دیدم اگر خود من اهتمام نکنم، خود من دقیقا با زبان علمی جدید این رو نشون ندم، فقط دیگه هی ادعاست. من بگم آقا به به ابو ریحان بیرونی خلاصه راجب حرارت و برودت چی گفت، ابن سینا راجب صوت چی گفت، ابن هیثم راجع به نور چی گفت، انعکاس نور، شکست نور و آزمایش‌های متعددی که انجام به اصطلاح داد و همینطور خیلی، خازنی راجع به جاذبه عمومی چی گفت، خازنی راجع به نحوه محاسبه مرکز ثقل چی گفت، خازنی راجع به حرکت اجسام صلب در آب در مایعات چی گفت، چگونه مرکز ثقل و محاسبه اینا می‌کردن، چگونه پدیده صوت رو که یک پدیده پیچیده است توصیف صحیح می‌کردن. خب اینها مسائل. و بعد اصلا راجع به علم الحرکات ما چی داریم، علم الحرکات یعنی سینماتیک جدید، علم القوا چی میگفتن یعنی سینتیک جدید، ربط این حرکت رو با قوه چگونه برقرار می‌کردن، میشه دینامیک جدید. ببینید اینها رو ما زمانی که بخوایم در دانشگاه مطرح بکنیم با زبان خودشون باید مطرح بکنیم، باید بدون اینکه البته دخل و تصرف در اون محتوا بکنیم، با ادبیات جدید علمی اینها رو ما باید بیان بکنیم تا بتونیم رسوخ بکنیم در رشته ها، در ذهن اساتید، در ذهن دانشیان، در ذهن دبیران خودمون. این دبیران دارن بچه ها رو تربیت میکنن. خب وقتی که من از حرکت بخوام بگم از گالیلو و نیوتن اصلا شروع من باشه، وقتی که از نور، فیزیک نور شروع بکنم، از نیوتن و دو سه تای دیگه که باز همه رو از ذهنم پر اینا همه رو من به اصطلاح چیز داشتم، خب من از ابن هیثم شروع نکنم، از کندی شروع نکنم، اینها شیمی که میخوام شروع بکنم از به حال جابر ابن حیان و نمیدونم به اصطلاح رازی شروع نکنم، اون هم با زبان علمی ها، نه اینکه اونجا بخوام تاریخ بگم یا در حد یک سری ببخشید مسائل همون ابوالبقائی بگم و اینا، نه، دقیقا اونا احساس بکنن شیمیه. به اصطلاح من وقتی شروع میکنم قانون دالتون رو، وقتی که راجب رازی هم صحبت میکنم با همون ادبیات و زبان علمی صحبت میکنم که راجب شیمیدانان هم غربی و هم جدید، یعنی حال دارم صحبت میکنم. مهم اینه که ما به این صورت بتونیم صحبت بکنیم. به حال متاسفانه خیلی خیلی کم لطفی در حق طبیعت دوره اسلامی به نظر من شده، خیلی جفا شده، داوری های به اصطلاح روایی صورت گرفته. البته من خلاصه اینها رو تبدیل کردم به یک مقاله که یکی دو سه هفته دیگه مقاله حتی چاپ میشه. پارسال من این مقاله رو دادم که به زبان به اصطلاح فارسی هم هست، که اصولا نسبت طبیعت قدیم و جدید و بررسی برخی از آراء صاحب نظران و حکمای جدید نسبت به طبیعت قدیم. یعنی همین نکات رو گفتم، البته دیگه اونجا فرازهای خود این عزیزان رو آوردم و گفتم متاسفانه به علت دو علت اینجا دیگه یک کمی دیگه ما به بزرگانم خیلی کاری نداریم. یک، خیلی از مفاهیم طبیعت، پایه طبیعت رو دوستان ما اصلا خوب متوجه نشدن. که به حال مفهوم جرم، مفهوم ماده، مفهوم مکان، مفهوم زمان، مفهوم حرکت، مفهوم قوه، مفهوم میل، مفهوم قوه در حرکت، اصلا اینا متوجه نشدن که از نظر فیزیکی وقتی که دانشمندان ما میگن همون زمانها، این اصلا یعنی چی؟ خب اینها رو بخشی از فلسفه ترقی کردن و تفسیر فلسفی حد اکثر روش گذاشتن، در حالی که اینها اصلا دانش فیزیک بوده. منتها درسته ما داریم تفسیرهای فلسفی هم داریم که باز خودش فی نفسه بسیار ارزشمنده. چرا ارزش داره؟ چون ما اگر بخوایم فلسفه طبیعی اسلامی رو، فلسفه طبیعی همون دیگه میگیم فلسفه فیزیک، همین الان ما داریم و چند به حالی که دو سه تا کتاب هم ترجمه کردیم که متاسفانه وقتی میگیم در ایران فلسفه فیزیک، میریم به همون کتاب رجوع میکنیم. میگیم فلسفه فناوری، میریم به همون کتابای ترجمه شده که کتاب خیلی خوبی هست. من توی پرانتز بگم یک کتاب کوچیکی نوشتم به نام درقد مفهوم صنعت و فناوری در منابع علمی تمدن اسلامی. یه مقاله هست اینو بعد نیست حالا شاید هم دیده باشید که در حال فارابی علم الهیان و فلسفه فناوری. یه مقاله هست که البته مقاله فقط تازگی داره و یعنی خیلی قوی نیست، بخصوص شما که اسادید این کار هستید. مفهوم صنعت نزد امام جعفر صادق علیه السلام. ببینید اینو میخوام بگم که این حالا برمیگردم به همون مفاهیم اصلی که توی اون در حقیقت فن سماعی طبیعی میاد. اصلا این بزرگان ما از نظر علمی و میشه گفت فیزیکی متوجه اون مفاهیم نشدن، خوب برداشت نکردن. شهید مطهری مثلا بارها دو جا حداقل من دیدم ایشون میگه بله طبیعت ما در حقیقت طوری نوشته شده که بخشی از فلسفه است. خب این برداشت کاملا اشتباهه. یعنی کاملا اشتباهه. درسته فن سمای طبیعی ابن سینا رو شما نگاه بکنید باید دو بخشش بکنید، یه بخشش مربوط به فلسفه طبیعی میشه، یک بخشش میشه اصلا مکانیک نظری، یعنی فیزیک مکانیک نظری. خب تئوریتیکال فیزیکس، مثلا تئوریتیکال فیزیکس. خب اینها رو این یک. دومی که چون با مفاهیم مشابه جدید آشنا نبودید، چون با این هم آشنا نبودیم، باعث شده که متاسفانه قضاوتی رو بکنیم که اصلا این قضاوت نفی و نسخ چیه تمام طبیعت دوره اسلامی شد. و اون وقت این رو البته من حالا این دیگه میگم اینو فقط یک برداشت اولیه از شما باید بگید، یعنی از زمان در حقیقت که حکمت متعالیه جوانه زد روش کرد و به حال به اهتمام ملا صدرا این مکتب تأسیس شد که فی نفسه خیلی ارزش داره. خب به قول شهید مطهری میگه که اصولا ملا صدرا در اسفار خودش متعرض طبیعیات نشده. خب گویا ایشون درستم میگن، حالا منم همون فقط عناوین رو دیدم. مثل شفای ابن سینا ما به اصطلاح یک بحث بزرگی اصلا باز نشده به نام طبیعیات، ولی خب ایشون متعرض بعضی از مفاهیم طبیعیات شده که دو سه تا نکتهش هنوزه من علاقه دارم انشاءالله یک زمانی خدا کمک بکنه بتونم کار بکنم روی مفهوم حرکت جوهری. ما هنوزه کار علمی نکردیم. مفهوم زمان از نظر ملا صدرا ما هنوزه کار علمی دقیقی نکردیم. دانش جدید یک قرن داره رو مفهوم زمان کار میکنه. اصلا چیزی که انیشتن رو، به اصطلاح فیزیک انیشتن رو از فیزیک کلاسیک، فیزیک نیوتونی متمایز کرد، اصلا هم چی بود؟ مفهوم زمان و مکان. الان تمایز اصلی فیزیک نسبیتی و فیزیک کلاسیک و نیوتونی روی زمان و مکان، و البته نور و مفهوم کوانتا اینا خب اومدن وسط، ولی شالودش رو برید اصلا روی همین. و بعضی از حکمای ما خیلی عمیق وارد شدن، درسته با زمان فیزیکی کامل صحبت نکردن، ولی خب ما مسئولیت داریم اینها رو، اون چی که اونا زحمت کشیدن واقعا فکر سوزوندن، بریم استخراج کنیم و در بیاریم. یکی میخوام بگم متاسفانه یکی به خاطری که هم حتی منظور و مقصود حکمای طبیعیدان ما رو در دوره شکوفایی تمدن اسلامی خوب متوجه نشدن و هم به نوعی بیگانه بودن با مفاهیم مشابه جدید، اینه که اصلا حکم به رد دادن یا رد دادن. حالا من اسم مثلا آقای جوسروش اصلا طوری قضاوت میکنه که اینا حتی در زمان خودشون هم ارزش علمی نداشتن، یعنی اینا اصلا کاشف واقعیت یا توانمندی توصیف طبیعت رو در همون زمان هم نداشتن. بعضی هم از بزرگان ما دیگه بگن حالا دیگه ما اصلا کنار میذاریم، اصلا به اصطلاح این رو کنار میذاریم طبیعت جدید. اون نکته آخر سوال من اینه، این سوال دیگه هنوز برای خود من سواله، آیا میشوند ما طبیعیات قدیم رو که میگم قدیم، یعنی طبیعیاتی که واقعا حکمای بزرگ ما حالا استفاده کردن، از حکمت طبیعی یونانی هم استفاده کردن، از حکمت طبیعی ایرانی هم استفاده کردن، ولی به هر حال به قول همون ابتدا در حقیقت ابن سینا در شفا در همون بخش سماوات طبیعی میگه آقا به حال بزرگان اسم نمیبره از ارسطو، هر چی گفت خوبه ما متوجه، ولی اون چی که من دارم میگم دیگه مال منه، دقیقاً این رو به حال ذکر میکنه، میگه این دیگه حرف منه، ما هم حرف اینها رو خب به صدا زحمت. این سوال من این بود که آیا میشود اون طبیعیات رو ما کلن کنار بذاریم و الهیات اون طبیعیات رو حفظ بکنیم، همون الهیات این حکما رو حفظ بکنیم، از اون طرف طبیعیات اونا رو کلن نه تنها کنار بذاریم، غیر معتبر بدونیم، غلط بدونیم. به نظر من، حالا پیش‌فرض من اینه که نمیشه همچین چیزی، خب یعنی طبیعیات فلسفه مبنای ما، خب طبیعیات الهی ما باید حتما بازسازی بشه و بعد الهیات ما هم متناسب با اون نوعی بازسازی احتمالاً احتیاج داره. به هر حال من خیلی بریده صحبت کردم، به قول ما بعضی از دغدغه های ذهنی خودم رو خدمت شما گفتم و من در این حوزه بدونید که فقط شاگردم، در رشته خودم شاید استاد تمام باشم، ولی در این زمینه میشه گفت آماتور علاقمند هستم، که منتها گاهی اوقاتم واقعا احساس دین کردم، احساس وظیفه کردم و تأسف خوردم که در این یک قرن اخیر که ما خیلی باید کار میکردیم، یعنی اون زمانی که به تدریج دانشگاه های ما داشتن رشد میکردن، این رشته ها یکی یکی داشت از غرب میومد به اینجا و ما به اصطلاح یک بخشی روی تاریخ علم دوره اسلامی کار کردیم و یک بخشی هم متاسفانه کلن ندیده گرفتیم و یک بخشی هم یک قضاوت های نادرست و ناروایی کردیم. بارو عذرخواهی میکنم از همه شما، دیگه من یکی دو دقیقه دیگه باید از خدمتون مرخص بشم جناب آقای دکتر لکزایی، چون کباب بناب همیانان منتظر ماست، راشه بخواهی نمیشه خیلی خلاصه منتظر گذاشت اون کباب رو، آقای دکتر لکزایی هم بیان حوزه ها رو برسن دیگه، اگه اجازه بدن یک تقسیم کاری ما در بناب بکنیم، ما به کبابش برسیم و جناب آقای دکتر لکزایی و هم کاریمش هم انشاءالله به حوزه بناب برسن.
خیلی ممنون، متشکر، نکات بسیار خوبی بود، استفاده کردیم. چشم، انشاءالله با همکاری همه پژوهشگاه ها انشاءالله بحث طبیعیات دوره اسلامی رو جز سرفصل های کاری خودمون قرار میدیم، مخصوصا در بحث برگزاری نشست هایی در این حوزه انشاءالله طرح بحث میکنیم تا ابعاد موضوع بیشتر شکافته بشه. بعد با توجه به مزیت‌های نسبی که انشاءالله در هر پژوهشگاهی هست، امیدواریم به یه نقشه راهی توی این بحث برسیم که بشه از مراکز دانشگاهی هم کمک گرفت. در دانشگاه باقرالعلوم چند سالی هست که اینجا در همسایگی ما فلسفه فیزیک راه افتاده، اونجا هم انشالله با اون دوستان هم صحبت میکنیم ببینیم اونا کار رو تا کجا پیش بردن. با
از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق هم من باشون ارتباط دارم، الحمدلله اونجا هم علاقمندی خیلی خوبی ایجاد شده. بعد خوشبختانه در رأسشون هم آیت الله مصطفی هست که اصولا طبیعت شفا رو دارن درس میدن. اون طرف هم البته در خود حوزه هم استاد حشمت پور رو داریم، طبیعت شفا رو درس میدن. البته خب این عزیزان واقعا کمک میکنن به ما که ما بتونیم اون طبیعت رو اصلا بخونیم و بفهمیم. بله ببخشید من وسط صحبتش.
بله اون آقای دکتر عرضایی هم که حضرت عالی فرمودید ارتباط گرفتیم، ایشون دارن بررسی میکنن که اگه بشه یه نشستی هم انشالله همین هفته ما داشته باشیم.
تشکر میکنم آقای دکتر. من میگم آقای دکتر لغزی ما یه اشاره میکنیم، الحمدلله ایشون من یه اشاره کردم گفتم آقای دکتر آرزویت ایشون خیلی جوونه ولی علاقه مند و فعاله، برای ما این جوونها رو باید خیلی کمک بکنیم، تشویق بکنیم.
بله البته خدا رو شکر همه رؤسای محترم پژوهشگاه های همکار در مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی انصافا همه پای کار بودن. یعنی ما این توفیقی که الان توی این همایش این مجمع داره، خب حمایت های از رتالی آقای دکتر نیسی اینها که در جای خودش محفوظ، ولی همه رؤسای محترم الان شما ببینید واقعا غیر قابل باور این جمعیتی که الان توی این همایش سر ظهر حضور دارن، یعنی روز پنجشنبه توی این ساعت. الان آماری که سیستم داره به ما نشون میده برای خود من واقعا خیلی عجیب بود که این جور جمعیتی یعنی توی این جلسه حضور داشته باشن. فرمایشاتی که جناب عالی فرمودید من محورها رو یادداشت کردم، حالا ضبط هم که شده انشالله اون مقداری که رؤسای محترم پژوهشگاه‌ها همکاری بکنن حالا در یک جلسه ای ما به بحث میگذاریم انشاءالله این رو و با هم
خب آیو که اجازه بدید من مرخص بشم و اصلاحی هم میکنم من حتما
التماسی دعا داریم آقای دکتر اونجا
بر اینجا دیگه حتما دیگه ادعا که حسابی خواهد گیره و مستجب میشه. بله خیلی ممنون، خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار. در خدمت سرور ارجمند جناب آقای دکتر قبادی ریاست محترم